أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. این روایت رو داشتیم توضیح میدادیم که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که یغذف فی قلوبهم العلم، علم به قلب بندگان خدا، به قلب انسانها در عصر ظهور وارد میشود یا نهاده میشود. فلا یحتاج و مؤمنون الى ما عند اخیه من علم. اینو یه نکته دیگه باقی من که خدمتتون عرض کنم، اون اینه که هیچ مؤمنی از جهت علمی به مؤمن دیگر نیازمند نیست. که عرض کردم خدمتتون با توجه به این که علم یکی از نتایج و پیامدهای عقل هست، عقل انسان ها هم که یا کامل است یا نزدیک به کامل، بنابراین نیازهای علمی به یکدیگر ندارند. اینو اضافه کردم خدمتتون که مقصود این نیست که یک نفر در همه حوزه‌های علمی مختلف و متعدد صاحب نظر باشد، به گونه‌ای که به تنهایی تمام کارها رو یا تمام نظریات علمی یا آثار علمی رو خودش انجام بده یا تدوین کنه، بلکه مقصود اینه که مثلا اگر در حوزه فقه کار میکنه احتیاج استاد در این زمینه ندارد، اگر در حوزه فیزیک کار میکنه در این حوزه احتیاجی به استاد نداره، به اندازه سایرین میدونی، یعنی با تلاش و فعالیت خودش به اضافه نکته رو که بعد خدمتتون عرض میکنم به درجه علمی رسه که میتوان گفت بی نیاز از معلم و استاد هست، منتها بی نیاز از معلم و استادی از همگنان خودش، هم قطاران خودش. به تعبیر دیگه مؤمن به مؤمن دیگری که هم رتبه اوست، برادر اوست، نیازمند نیست. این واژه اخیه هم میتواند مقید باشد و هم مبین برخی از نکاتی رو که باید خدمتتون عرض کنم. اولین نکتهش این است که اخوت در جامعه اسلامی بین افراد نزدیک به هم انجام میشود، یعنی کسانی که یا به لحاظ خلقی با هم تناسب داشته باشند یا به لحاظ علمی یا به لحاظ ایمانی یا به لحاظ تقوا به جهتی از جهات باید تناسب داشته باشند. به عنوان نمونه وقتی که مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام خود برادر انتخاب کنه، عقد اخوت رو بین خودش و حضرت علی القا میکنه، نه بین خودش و یکی دیگه و امیرالمؤمنین یک نفر دیگه، یعنی این جهات رعایت میشه. چنان که بین سلمان و ابوذر به هم دیگر نزدیکن، اگرچه تفاوت‌های اساسی هم دارن، ولی جهات مقربشون خیلی زیاد هست. بنابراین وقتی گفته میشود که انسان‌های مؤمن به، البته این قید مؤمن هم که اینجا گفته میشود قید توضیحی است، به این معنا که نه به این معناست که انسان ها دو دستن، یه دست مؤمنن یه دست غیر مؤمن، نه همه مؤمن هستند. در عصر ظهور غیر مؤمن معنا نداره، ممکنه اختلاف بر پایه های برخی از مطامع یا قرائز کم و بیش بین مستکبرین و غیر مستکبرین وجود داشته باشد، اما ایمان به طور کلی یا فراگیر است و استثناء ندارد و همه مردم شامل می شود، یا اگر استثناء بشوند دیگه همین مستکبرین و منافقین و یه جمع بسیار اندکی خواهند بود. پس وقتی گفته می شود که فلا یحتاج مؤمنون، یعنی انسانون، یعنی یه فرد، یک شخص، یکی از افرادی که در آخر زمان زندگی می کنه، ایمان در اینجا قید تغییر کننده و تخصیص دهنده نیست. خب حالا مؤمن در اون عصر، یعنی انسان‌ها در اون عصر احتیاجی به علم برادران خودشون ندارند. برادران خودشون یعنی همگنان خودشون، همتاها و همردیف و همقطارهای خودشون. اما آیا این به این معناست که انسان ها در عصر ظهور به ختم علم میرسن و در نتیجه علم امکان گسترش یا امکان ارتقا ندارد؟ آیا انسان ها به لحاظ علمی دیگه ترقی نمی کنند؟ حتی به لحاظ عقلی، به لحاظ ایمانی ترقی نمی کنند؟ شکی نیست که چنین چیزی هیچ کس نمی تواند بگوید. حتی اگر فرض کنیم که انسان ها در عصر ظهور به مرتبه نبوت برسند همشون، با این حال انبیا هم در حال ارتقا هستند، منتها نوع ارتقایشون با ارتقا انسان های معمول و متداول و متعارف متفاوت است. یعنی این چیزهایی که انسان ها باید که رشد کنن، مثلا علمشون زیاد بشه، انبیا تو این علم رشد نمی کنن، تو این علوم و حصولی رو که انسان ها در اون رشد نمی کنن. انسان ها میخوان که تقوایشون زیاد بشود، این تقوایی رو که مربوط به انسان های بدوی و متوسط و نهایی است، اینا در انبیا کم و زیاد نمیشود. انسان ها در پینن که یقینشون اضافه بشود، یا فضائل اخلاقی به دست بیاورن، یا مثلا بر عفتشون افزوده بشود، بر حکمتشون، بر عدالتشون. این چیزها از این سنخی رو که در میان عامه و متوسط و معالی و امور مردم و بالاتر از متوسط مردم وجود داره، این در انبیا نیست. یعنی انبیا به لحاظ یقین، این یقینی که علم الیقین است، عین الیقین است، حق الیقین است، این در کمال قرار دارن، بالاتر از اون امکان پذیر نیست. بالاتر از اون همونه که اصلا به طور کلی وقتی پیامبران از مرتبه حق الیقین ارتقا پیدا کردن، از حوزه عوالم امکانی و مخصوصا عالم طبیعی خارج می شوند، به گونه‌ای که وارد یک عالم دیگری میشوند که اونجا هم برای خودش ایمان هست، تسلیم هست، یقین هست، علم هست، قدرت هست، عفت هست، همه اینا هست، ولی اصلا اون از سنخی که در این عالم هست نیست، امریز کاملا دیگر و کاملا متفاوت با اینجا. بر همین اساس تو پرانتز خدمت تو عرض کنم که اگر میبینید که انبیا پیوست استغفار میکنن، اولیا استغفار میکنن، پیوست گریه میکنن، زاری و زجه و تضرع و ابتهال دارن، نه به خاطر این گناهانیست از سنخ گناهانی که ما در جهان طبیعت داریم، نه از سنخ این گناهانیست که اهل بدایت دارن یا متوسطین دارن یا اهل غایت و کسانی رو که دیگه دارن میرسن به حق الیقین، اصلا از این قسم نیست، قسم دیگری است. که اون قسم دیگر، اگر ما اون کارهایی رو که انبیا انجام میدن که اسمش گناه است، اگر ما انجام بدیم افضل اعمال ماست، به گونه ای که اگر سنخ کارهای اونها انجام بدهیم که اونها توبیخ میشون و استغفار میکنن، اگر ما انجام بدهیم با همون یک عمل چنان ارتقا پیدا کنیم که از سماوات سب و از عرش و کرسی عبور خواهیم کرد، در نتیجه اونی که اونها انجام میدهن یا اگر مثلا ارتقایی پیدا میکنن، ارتقا در هر کدام از این مراتب باشد، مراتب علمی و اعتقادی و باور باشد، یا مراتب اخلاقی باشد، یا مراتب افعالی باشد، هر کدام که از اینها باشد، اینا کاملا متفاوت است با اون چیزی که سایر انسان ها انجام میدن در این دار طبیعت. اونا اگه کاری همچنین گناهانشون هم گناهانی رو کنه در اونجا انجام میدهن، اگر ما در اینجا انجام بدیم، هیچ کسی در عالم هستی در این جهان طبیعت مانند آن عبادت رو انجام نداده است. یعنی گناهان اونها در عالم دیگر از عالی ترین، برترین، کاملترین، با فضیلت ترین عبادت های خالصانه ویژه مخصوص خدای متعال هم با فضیلت تر هست. بنابراین وقتی که گفته می شود که انسان ها یا مؤمنین به اون چی که نزد برادرانشون هست احتیاج ندارن، به این معنی نیست که علم ختم شده باشد. نه، علم پیوسته در حال گسترش. آخرش اینه که انسان ها ممکنه در جهان طبیعت به درجه از علم برسن که اون علم، علم مربوط به جهان طبیعت یا علم متحقق در عالم طبیعت یا در عالم نفس نباشد، علمی باشد مربوط مرتبه سر، علمی باشد مربوط مرتبه عرش، مربوط کرسی و مانند اون. این علوم هم هست ولی ارتباطی با این علومی رو که در این جهان اتفاق میفته نداره. پس علم پیوسته در حال رشد، ترقی، ارتقا است. عالمان هم همینطور. این عالمان هم ممکن عالم مبتدی باشد یا متوسط یا عالی باشد. اینا بعد از این که به عالی، به اعلی درجه ترقی که رسیدن، تازه اول خط سیر انبیا رو شروع کردن. انبیا هم در مسیر خودشون در حال رشد و ترقی هستن، چه در درجات مثلا فرودین یا متوسط یا عالی بهش باشن، چه در جنت نعیم باشن، چه در جنت رضوان باشن، چه به ملاقات خدای متعال رفته باشند یا اینکه فانی در اسماء و صفات خدای متعال شده باشند، در هر صورت اون هم در حال ارتقا هستند. وقتی که مثلا در بهشتی میروند جنت رضوان که در اونجا رضایت خدای متعال رو مییابند، این بین معنی نیست که یک ساعت، اگر حالا به زبان عرفی اگر یک ساعت در اون جنت بودن رضای خدای رو درک کردن کلی لذت برده باشن برمیگردن سر جای اولشون. سخن از لذت بردن نیست، لذت هست ولی لذت از لوازم لاینفک ملاقات است. در این ملاقات ارتقاء وجود دارد، ارتقاء وجودی، انبساط وجودی، کشف وجودی و منندون ها اتفاق می افتد. بنابراین رشد و کمال و ارتقاء و تعالی پیوسته ادامه دارد، همچنان ادامه دارد، هرگز متوقف نمی شود، امکان توقفش نیست. در نتیجه امکان این که انسان ها در عوالم بعدی، عوالم عالی، حالا چه درجات جنت نعیم باشد یا جنت لقا باشد یا مثلا جنت ذات باشد، در تمام این مراتب هیچگاه متوقف و راکد و ساکن نمی شوند. این اولا. ثانیا با توجه به همین رشد و ترقی و تحرکشون و پیوست، حرکت پیوستشون، هرگز یک چیز رو دوبار مشاهده نمی کنند. به هر چیزی که نگاه کردن یک بار فقط انجام می شود، بار دیگر، ولی اینکه در اون لازم نیست روشو برگردن و دوباره نگاه کنه، در همون دفعه که نگاه میکنه پیوسته این شی در حال ترقی و به تعبیر دیگه کل یوم هو فی شأن خدای متعال پیوسته در تجلیات جدید هست. این تجلیات جدیدش بر تک تک اشیا ظاهر می شود. بنابراین اگر اونجا کسی به مثلا آب نگاه کنه یا به میوه یا درخت نگاه کنه یا به قصری خونی یا هر لذت دیگری، به خود خدای متعال نگاه کنه، در هر آنی از آنها چیزی می بیند، در آن دوم چیزی دیگری اتم و اکمل و افضل از اون، در آن سوم همین گونه است. این نشون دهنده اینه که رشد و ترقی ادامه خواهد داشت و هرگز متوقف نمی شود. پس اگر مؤمنین در این جهان در عصر ظهور به برادرانشون احتیاج ندارن، به این معنی نیست که علم ختم شده باشد، نه، علم رو از همگنان خودشون نمیگیرن، از همقطاران خودشون نمیگیرن. همچنان که در این جهان طبیعت هم حالا قبل از اینکه عصر ظهور هم بشود تقریبا همین گونه است، منتها موقع گسترش بیشتری دارد. در این جهان این گونه است که معمولا افراد علم رو از همقطاران خودشون نمیگیرن، همقطاران یا همکلاسی ها، یعنی هم دوره یا هم درس ها. اینا رو ممکنه که یکی رشد بیشتری، کمال بیشتری داشته باشد، دو تا کلمه حرف حساب داشته باشد، ولی شایستگی معلم بودن برای همقطاران خودش رو یا ندارن، یا اگه این شایستگی هم داشته باشد شایستگی عیان آشکار نیست. یعنی کسی به راحتی متوجه نمیشه که درسته که ما سنمون همه با هم برابر است، اما ممکن است کسی ویژگی ها و امتیازاتی داشته باشد که او جایگاه نسبت ما جایگاه معلم داشته باشد و ما نسبت به جایگاه متعلم داشته باشد. بلکه در برخی از موارد ممکن است، بلکه رخ هم میده، منتها کسی توجه نداره، که کسی ممکنه که به لحاظ سنی عمرش بسیار از ما کمتر باشه، تجربهش بسیار از ما کمتر باشه، ولی نسبتش با ما نسبت معلم است، نسبت به متعلم، نسبت عالم است به جاهل. او حقایق رو میفهمد، حقایق رو در مییابد یا دریافته است که ما فکرش هم نمی کنیم، ما ممکنه هرگز به اون دست پیدا نکنیم، یا اگه دست پیدا کنیم در ادامه عمرمون سالیان درازی که زحمت بکشیم، فکر کنیم، مطالعه کنیم، ریاضت بکشیم، میتونیم به دست بیاریم. بنابراین در همین جهان هم همینطور. این موارد استثنا رو که بخوایم نادیده بگیریم، معمولا در جهان اینه که میگن خب اینا که همکلاسی هم دیگر هستیم، که کسی فکر نمی کنه که حالا همکلاسی بودن دلیل بر این نمی شود که هم ردیف هم باشیم، هم دوره بودن دلیل بر این نیست، هم سن بودن دلیل بر این نیست. معمولا میپرسن متولد چی هستی؟ تا گفتیم که مثلا فرض بفرمایید متولد 40، میگه خب پس ما هم که 40یم که، یا میگه ما 41یم، یا پس یه سال با هم دیگه تفاوت داریم. این خیال میکنه که چون سنامون یک سال با هم دیگه تفاوت داره، بنابراین در همه چیزمون همون یه سال تفاوت داره. ممکن استثناء خلاف این باشه، ولی معمولا اینجوری است که انسان ها از همردیف های خودشون چیزی نمی آموزن، یا به این خاطر که همردیف ها با هم برابرن، یا به این خاطر که گمان می کنن برابرن و به خاطر این گمانشون توجه نمی کنن، تعمق نمی کنن، یا خب هم که مثل ما هست دیگه، حالا وقتی مثل ما هست برای چی ما اونقدر وقتمون رو بگیریم حرف او رو گوش کنیم، او حرف ما رو گوش کنه، یا هیچ کدوم حرف هم دیگه گوش نمی کنیم، برای هم دیگه جوک بگیم، لطیفه بگیم، از این ور اون ور تعریف کنیم. پس معمولا این گونه است که انسان ها در همین قبل از ظهور هم از همردیف خودشون علم دست نمی آورن، بلکه از بالاتر از خودشون علم دست می آورن. اونم کسی که تفوقش کاملا عیان آشکار باشد، و الا اگر این برتری عیان آشکار نباشد، نفس متعلم انقیاد پیدا نمی کند، تسلیم نمی شود که بپذیرد که اولا اون کسی که از من برتری دارد ولو اندکی برتری دارد چیزها بداند که من ندانم، ثانیا اون اندازه بیارزد که من در مقابل او دو زانو بنشینم و او برای من تعریف کند. به همین خاطر که معمولا انسان ها از همردیف خودشون استفاده نمی کنند. منتها اینی که در عصر ظهور اتفاق میفته اینه که این همردیف بودن خیلی توسعه پیدا میکنه. همردیف بودن در این قبل از عصر ظهور یعنی کسانی که مثلا همدوره هستن، در یه دانشگاه در یه حوزه درس میخوندن، معلماشون یکی بوده مثلا اینجوری، یا سن سالشون با هم دیگه برابر هست، یا اینکه دوره تحصیلشون مثلا با هم برابر، یا معدلاشون با هم دیگه برابر بوده، اینا رو فقط شامل میشه. اما در عصر ظهور با توجه به این که عقل گسترش پیدا کرده است و به درجاتی از کمال رسیده است که ذهن کسی خطور نمی کرد، بنابراین همردیفی دیگه مال همسند سالا نیست. اون کسانی که 20 سالشونه بونه 80 سال است، همه همردیف حساب میشن. اون کسانی که 50 سال تجربه دارن و اون کسانی که 10 سال تجربه دارن، اینا همه همردیف هستن. این همردیفی از این میزان سن و سال و مثلا دوره تحصیل و معدل و همشهری بودن و هم ولایتی بودن و اینها گسترش پیدا میکنه و عبور میکنه، به مراتب دیگری میرسه که انسان وقتی که مثلا در یک قطار که میشینه نگاه میکنه، میبینه تمام با هم دیگه ردیف هستن، برابر هستن، تفاوت ها چنان اندک است که مانع از تسلیم شدن یکی در مقابل دیگران، متعلم شدن یکی نسبت به دیگران میشود، چون تفاوت بسیار اندکه. میگین چیزی رو که وقتی به هم دیگه نگاه میکنم، میگن که این چیزی رو که این میدونه، همین امشب من یه 10 دقیقه مطالعه کنم اینا رو متوجه میشم، بلکه 10 دقیقه هم لازم نیست، من 5 دقیقه فکر کنم همین چیز رو به دست بیارم. او الان فرصت پیدا کرده 5 دقیقه فکر کرده، من 5 دقیقه فکر عقبم، حالا که 5 دقیقه فکر عقبم، خودم رو میتونم که به او برسونم. مؤمنین یعنی انسان‌های عصر ظهور با توجه به تکامل عقلیشون تقریبا همه همگن هستن. نمیخوایم بگیم که هیچ تفاوتی ندارن، نه، تا اون اندازه‌ای رو که آدم میتواند ادراک کند با عقل، با فکر، با استدلال و با علومی رو که از طریق اکتساب به دست میاد، وقتی نگاه میکنیم تقریبا خودمون رو برابر میبینیم یا انسان‌ها رو برابر میبینیم. اما این که آیا وقتی انبیاء الهی هم به وجود ما نگاه کنن میگن همه اینها همسنخند و همانندن، مثلا در تیراژ بزرگ زده شدن، یا وقتی خدای متعال نگاه میکنه همینطور، قطعا و یقینا این گونه نیست. هر کدام از این انسان ها که نه، هر کدام از این موجودات مظهر اسمی از اسماء الهی هستند که با اسم دیگر متفاوت است، و اگر مانند اسم دیگر بود که تعدد اسما معنا نداشت که. بنابراین هر کدام حقایق نامتناهی در وجود خودشون نهفته دارند که با اون ذات دیگری که حقایق نهفته دیگری دارند، اون تفاوت کاملا اساسی است، ولی این بر همگان عیان آشکار نیست، ولو در عصر ظهور. بنابراین در عصر ظهور هم، در قبل از ظهور اینجوره که ما وقتی به همدیگه نگاه میکنیم، به اندازه‌مون، قدمون، رنگمون، کیفیتمون و زندگیمون اینا رو نگاه میکنیم، میبینیم که با همدیگه برابریم. اما دیگه به اون مباحث عمیق‌تر و دقیق‌تر، به میزان و قدرت تعقلمون نگاه نمیکنیم، به میزان فهممون نگاه نمیکنیم، به ژرفای ایمان نگاه نمیکنیم، به اندازه یقینمون نگاه نمیکنیم، به مجموعه اطلاعات برهانی یا موجهی که داریم، به اینا معمولا نگاه نمیکنیم. به همین خاطر که رفاقت ها انجام می شود. اما اگر به این جنبه های متمایزمون اگر بخوایم نگاه کنیم، رفاقت انجام نمی شود، مصاحبت انجام نمی شود. در عصر ظهور بیشتر از این هاست. برای این همگن بودن و ایجاد رفاقت و مصاحبت، فقط اینجوری نیست که نگاه کنیم همه سفید پوستیم یا همه مثلا بین 160 و 180 ایم، نه، به یه چیز دیگه هم نگاه می شود. یعنی علاوه بر این چیزهایی که قبل ظهور مورد توجه هست، به یک امور دیگری هم توجه می شود، مثلا به علممون، به قدرتمون، به تواناییمون، به میزان فهممون، به مجموعه دلائل یا استدلالهایی که برای یک موضوعی داریم، به ویژگی های نفسانی، به فضائل نفسانی یا علیه بالله رضائل نفسانی، به مجموعه اعمالمون، به اینا که نگاه می کنیم، می بینیم که اینا به هم دیگه خیلی شباهت دارن. اما در این حال که ما در این امور با هم دیگر شباهت داریم، معنا و مفهومان نیست که به طور کلی شباهت داریم. یعنی قبلا در دنیا نگاه میکردیم در طبیعتمون با هم دیگه شباهت داشتیم، نه در نفسمون. در اصل ظهور نگاه میکنیم در نفسمون هم با هم دیگه شباهت داریم، اما در قلبمون نیست. حالا بفرمایید که اگر مثلا کسانی این احاطه رو داشتن که به قلوب خود و دیگران هم که نگاه میکنن میبینن قلوب هم برابر است، در ارواح که دیگه اینجوری نیست، در اسرار که اینگونه نیست، در خفاات و اختفاات و همینطور مراتب دیگر اصلا اینگونه نیست. یعنی مراتبی رو که قبلا همگن بودن و اخیه هم دیگر بودن، برادر هم دیگر و همتای هم دیگر بودن، این گسترش پیدا کرده. در یک مرتبه قبلا بوده، حالا در دو مرتبه شده، در دو مرتبه شده در سه مرتبه. بنابراین اولا این شد که مؤمنین به همتاهای خودشون احتیاج ندارن، یعنی از اخوان خودشون، از اخوات خودشون طلب علم نمی کنن، طلب قدرت، طلب فضیلت و مانند اونها نمی کنن. نه اینکه به طور کلی دیگه طلب ندارن و راه طلب بسته است، با آخر خط رسیدن، با آخر خط رسیدن امکان پذیر نیست. خب طبعا همچنون که این همگن بودن و خدمتتون عرض کردم در مراتب است، یعنی در برخی از مراتب همونجا در عصر ظهور و بعد از ظهور هست که کسانی هستن که بر ما برتری های غیر قابل محاسبه، غیر قابل شمارش دارن. وقتی این گونه که شد، در عصر ظهور هم تعلیم و تعلم وجود دارد، تدریس و تدرس وجود دارد، استفاده کردن و افاده کردن هر دو وجود دارد، منتها نه از اون کسانی رو که در قبل از ظهور استفاده می کردیم چون به اونها رسیدیم، بلکه از کسانی استفاده می کنیم که اینها وجودن حاکم بر ما هستند، یا برخی از مراتب وجودیشون حاکم بر ما هستند. فعلا اگر قرار باشه که به عناوینی رو یا به مصادیقی اشاره کنم که روشن باشه، مثلا در عصر ظهور انسان ها به امام زمان علیه السلام، به وزرای حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه باید اشاره کنم که وزرای کوچکترین وزیر از وزرای حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه همانند انبیاء بزرگ هستند، که اگر بزرگتر نباشند کوچکتر نیستند. کوچکترین وزیر از وزرای حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه رو اگر با خاندان پیامبر نسنجیم افضلند از همه خلق قبل از خودشون. خب طبعا ارتباط با این شخصیت ها قطعا مطلوب است، مرغوب است، منتها نه اینکه ارتباط داشته باشیم برای اینکه تماشاشون کنیم، نه برای اینکه حالا بگیم مثلا چه خبره، کجا بودین، چه کار میکنین، چه میشود چه نمیشود، چون اینا رو خودمون میدونیم. این که میگیم چه خبر، مال در جایی سال کردنش لغو نیست که ندانیم. حالا که دیگه همه جا دارن اخبار پخش میکنن، ده ها روزنامه وجود داره، ده ها رادیو وجود داره، تلویزیون وجود داره، جاهای مختلف برای خبر پراکنی وجود داره، دیگه سوال کردن چه خبر سخن مقبول و مطلوب نیست، حداقل از مصادیق لغو خواهد بود. در اونجا انسان ها میدونن که این لغو و از لغو پرهیز میکنن، به خاطر ایمانشون شرط ایمان اینه که از لغو پرهیز کنن، از گفته لغو، رفتار لغو، اومدن و رفتن لغو، نشستن لغو، سکوت لغو، حرف زدن لغو، از اینا پرهیز میکنن. بنابراین در اونجا وقتی که ملاقات با وزرای حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه، کسانی که بیواسطه با وزرای حضرت مهدی ارتباط دارن، ارتباط خصوصی دارن، امر مطلوب است، مرغوب فی است. این مرغوب فی بودن به این نیست که بریم تماشاش کنیم برگردیم بیایم. اگه برای تماشا باشه، فیلمشون آن به آن، لحظه به لحظه در ده ها شبکه نشان میدهند، بلکه امری فراتر از آن است. این گونه ملاقات ها به ارتقاء وجودی می انجامد، به ارتقاء علمی، به ارتقاء فضائل می انجامد. به همین خاطر است که این تعبیر که می فرماید که عصر ظهور مؤمنین احتیاج به علمی که نزد برادرانشون است احتیاج ندارند، این مستلزم این نیست که به علمی که نزد امام زمان هستم احتیاج ندارن، به علمی که نزد وزرای حضرت مهدی است اونم احتیاج ندارن، به علمی که نزد خواص و خصیصین وزرا حضرت مهدی است اونم احتیاج نبونه احتیاج دارند، و این احتیاج همچنون ادامه خواهد داشت. یعنی نه فقط در دنیا که انسان ها به کمال نهاییشون برسند، بازم احتیاج به حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه و مانند او دارند. در عالم برزخ هم همین گونه است، در عالم قیامت هم همین گونه است، در عالم در بهشت هم همین گونه است. یعنی این گونه نیست که در بهشت اگر امیرالمؤمنین علیه السلام تنزل کرد در مرتبه ما، انشالله که اهل بهشت باشیم به لطف و لطف و عنایت خدای متعال و شفاعت خاندان پیامبر. وقتی اونجا که رسیدیم اون خاندان مطهر تنزل پیدا کنن در مرتبه ما. وقتی در مرتبه ما تنزل کردن، خب هر چی که اونا میدونن ما میدونیم، هر چی اونا دارن ما داریم، بنابراین دیگه اومدن نیامدنشون تفاوت نداشته باشه. هر که نان خودش رو بخوره، هر که غذای خودش رو بخوره، این گونه نیست. تنزل خاندان پیامبر علیه السلام در مراتب فرودین و نزولی بهشت سبب ارتقاء اهل اون طبقه می شود، سبب استکمال اون طبقه می شود، به تعبیر دیگر سبب شرح صدر اون گروه. شدر صدر نبین معنی دنیوی به معنی کینو نفرت و مانند اینا نداشتن، بلکه به معنی شرح وجود، به معنی بست وجود و مانند اون. این اتفاقات می افتد و این مسیر همچنان ادامه دارد. اگر روزی همه به مرتبه رضوان خدای متعال رسیدن و در جنت رضوان هم که بودن، باز اونجا برخی بلاصاله هستن، برخی به تبع هستن. اونایی که به تبع هستن وقتی اهل بلاصاله، یعنی اهل جنت رضوان بلاصاله رو که مشاهده میکنن، به وسیله اونها رشد پیدا میکنن، ارتقا پیدا میکنن و تشبه و سنخیت و همراهی و همگینیشون با اونها بیشتر خواهد شد. همه این توضیحات برای این بود که توجه داشته باشیم وقتی گفته میشه مؤمنین احتیاج به مؤمنین دیگر در علم ندارن، نه اینکه علم دیگه یک درجه رسیده که همه خاتم العلماء هستن، نه در یه حوزه از هم ردیفه خودشون احتیاج ندارن و بی نیاز هستن، ولی به مرتبه بالاتر از اون نیازمندن و همینطور تا انتهای عالم هستی که انتها ندارد. همچنان این قضیه و این مسئله هست که هر مرتبه دانی به مرتبه عالی نیازمند است، مرتبه عالی به مرتبه اعلا نیازمند است، مرتبه اعلای به تبع به مرتبه اعلای بالاصاله نیازمند است و همینطور هیچگاه ختم نمی شود که به یک جایی برسیم که اونجا گفته شود که این انسان ها دیگه همه با هم دیگر برابر شدن. برابری امکان پذیر نیست. خب این روایت مال قبل. یه روایت دیگری است که از امیرالمومنین علیه السلام بر حسن نقل آمده است که تمشل مرعتو بین العراق و شام لا تضا. یه خانومی از عراق به شام می رود، یعنی از دو نقطه دور در اون عصر و زمان فاصله بین عراق و شام فاصله کاملا بین قابل توجهه و فاصله زیاد هست. فاصله است که حدودا 20 منزل اگر بخواد باشه، یعنی 20 روز حداقل تو راه هستن، اگر کمتر نباشن بیشتر نیستن. یه فاصله 20 روزه رو که در گذشته مردم دو تا کوچه پایین تر میخواستن برن با احتیاط میرفتن، تا چه رسد به این که مزارع بیرون شهر بخوان برون، تا چه رسد به این که از یه شهری به شهر دیگری که مثلا یه 200 فاصله را فاصله هست میرفتن با احتیاط، با نگرانی از اینکه خطری باشد، ضرری باشد، دزدی باشد، رهزن و گردنگیری و مانند اینها باشد. ولی نه، خانوم ها، یه خانومی بین عراق و شام میرود. وقت جالب اینه که تمشیست این حرکتش، این احتمال داره که به این نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم اشاره داشته باشد. رفتنش به این عراق شام با هواپیما نیست که بگن خیلی خوب دیگه یه ساعت رفتن یه ساعت خطری ندارد، نه، رفته، رفتن با پاس، یعنی قدم میزند و طبعا اگر قدم میزند یعنی یک ماه تو راه هست، یک مسافرت یک ماهی رو، مثل اینایی که میرن مسافرت های بین المللی دوچرخه سوار میشوند میروند و چنین و چنان میشوند، اینا مسافرت اینجوری میروند. بین عراق و شام لا تضع قدمه ها الا علی النبات، هر جایی که میرود پاش و روی گیاهان میگذاره، یعنی اولا زمین خودش رو نشون داده، استعداد و قابلیتش رو نشون داده، به گونه ای که جای خوش ندارد، خاک ندارد، سنگ ندارد، هر چی رو که از سرسبز است. این اولا، ثانیا این سرسبزی هم اونقدر قوی است و قدرتمنده که لگد مال کردنش مانعی نداره که بعد خدمتتون توضیح میدم. بعد علاوه بر این و علی رأسها زینتها، همه اون چی رو هم که دارد، اگر مالی دارد، اگر سندی دارد، اگر دستچکی دارد، اگر طلا و نقره‌ای دارد، همه رو گذاشته رو سرش، داره میره به زبان اون عصر که در اون عصر و هنوزم کما بیش در جاهایی در میان اشاعر هنوز رسمه که ابزار و وسایلش رو میذاره رو سرشون، مثلا یک بخچه لباس رو گذاشتن رو سرشون، سبد رو گذاشتن رو سرشون، نمیدونم ظرف آبشون رو میذارن رو سرشون، خب علتش هم اینه که حکایت داره که حالا ممکنه بر اساس اضطرار بوده در اون اصل زمان این کارو میکردن، ولی بهترین روش هم همین گونه است. آن اندازه که اگر فشاری بر ستون فقرات بیاد قابل تحمله، فشار بر هر کدوم از دو طرف ستون فقرات بیاد قابل تحمل نیست. یعنی اگر یه ساکی رو کسی مثل حالا که کوله درست شده و پشتشون میندازن، کسی یه پشتش بندازه یا این که رو سرش بذاره، این ضرر و زیانش برای ستون فقرات چیزی یا به حساب نمیاد، یا اگر به حساب میاد اون اندازه نیست. اما اگه به دستش بگیره این مرتب باشه، یک کیف خالی رو که مرتب آدم به دست راستش پیوسته بگیره، آرام آرام ستون فقرات کج میشه. در گذشته اینجور بود که وسایلش رو سرشون میگذاشتن میبردن، الان هم در خیلی از جا هست که بارهای سنگین رو معمولا مخصوصا خانم ها رو سرشون میگذارن و میبرن. خب همه امکاناتش هم رو سرش، زینتش رو سرشه. لا یحیجها سبع ولا تخافه. این نکته مهم اینه که هیچ درنده ای سبب نگرانی این خانم نمی شود، سبب ترسش نمی شود، یک لحظه به هیجان نمیاد، هیجان منفی که بیاد بگه اینجا احتمال خطر ده، یک لحظه ذهنش مغشوش بشود، نکند خطری باشد، نکند ضرری باشد، چنین چیزی اتفاق نمی افتد. خب این بحث یا این روایت متوقفه بر بیان چند نکته است. اولین نکته اینه که این روایت اینو خود بگه که میخواد بگه عوامل خوف، خطر، استرس، هیجان، هیجان‌های مضر و مانند آن در عصر ظهور امام زمان نیست. این اولا نیست، دوم این که نه فقط تو شهرها نیست، تو بیابونا هم نیست، تو کوها هم نیست، به گونه‌ای که اگر کسی پیاده مثلا از عراق به شام برود، یا پیاده 30 روز آدم راه بره، 30 تا 60 کیلومتر، 2000 کیلومتر راه بره، از اینجا بره مثلا کرمانشاه، هیچ گونه عاملی برای خوف و خطر نیست. یکی دیگر اینه که اون خانومی، حالا وقتی خانوم رو که میگه به خاطر اینکه زمینه خوف و خطر برای خانوما بیشتره، نه اینکه برای خانوما نیست، برای آقایون هست، نه برای هیچ کس نیست. اون خانومی که داری مسافرت رو، یا آقایی که مسافرت رو طی میکنه تک و تنها تو کوها و تو بیابونها، او احساس خوف و خطر نمی کند. نه فقط در مسیر احساس خوف و خطر نمی کند، بلکه وقتی تو خونش هم از باید برنامه ریزی برای سفرش بریزه، اونجا هم احتمال خطر نمی دهد. نه اینکه احتمال خطر هست، او همینجور سرشو انداخته جلو داره میره، از قضا به سلامت هم به مقصد میرسد، نه، بلکه او هم که هرچی فکر کرده، حساب کرده که من این مسافرت رو میخوام برم، این مسیر، این 30 روزش رو در نظر گرفته، گفته از اینجا به اونجا به تا آخرین منزل میرم، گفته اینا امنیته، حالا اگر خواستم این مسیر رو تغییر شدن مسیر دوم برم، اونم همین گونه است، مسیر سوم اونم هم، حالا وقتی که حرکت کرده لحظه به لحظه، آن به آن برنامه سفرش رو تغییر میده. قرار بوده که از مثلا این مسیر شماره یک بره وسط کار، میگه بریم این سمت راست ببینیم به کجا میانجامه، رسیده به این کوه میگه تا ببینیم ته دره چه خبره، ته دره میگه تا ببینیم این جنگل رو هم نگاه کنیم. در هیچ کجا عوامل خطر وجود ندارد. این عامل خطر وجود نداشتن و در نتیجه انسانی که داره مسافرت میکنه تک و تنها، این با صحت و سلامت و امنیت بدون نگرانی و استرس و بدون اینکه یک ذره ضربان قلبش افزوده بشود، این به مقصد میرسد. این اگر دو نفری و پنج نفری و ده نفری رفته بودن هم دقیقا همین گونه بود. تنها خاصیت جمعی رفتن اینه که در بین راه مثلا با همدیگه گفتگویی داشته باشن، حرفی داشته باشن، سخنی بگن که مطلوب همدیگر باشد، گفتنش، شنیدنش و مانند اونها. و الا با توجه اون روایت قبلی خوندیم که دیگه علم کسی در این چیزها اضافه نمیشه، از طریق همگنان اضافه نمیشه، اگر یه مسافرتی رو در اهل ظهور ده نفری رفتن، یه نفر پیوسته داره اون اطلاعاتشو منتقل میکنه، خب همه میدونن، نفر بعدی هم داره اطلاعاتشو میگه، بقیه هم میدونن، اما این احتمال که این آدم تک و تنها تو این بیابونا میره، جای مختلف رو ببینه، اطلاعات جدید به دست بیاره که قبلا نداشتن، این احتمال وجود داره. خب این چه اتفاقی در عصر ظهور باید بیفته که انسان‌ها نه فقط در خانه و شهر و منزلشون استرس ندارن، نگرانی ندارن، غم و غصه و خوف از آینده و نگرانی برای گذشته ندارن، بلکه در سفرها، در کوه و بیابون، در جاده‌ها و مسیرهای طولانی هم چنین چیزی ندارن؟ این متوقف بر این است که چند کمال پیشین به دست اومده یا چند کمال به صورت پیشین پدید آمده است. یکیشو قبلا گفتیم و اون این است که انسان‌ها از نظر عقلی به تمامیت رسیدند، از نظر علمی در روایت قبلی گفتیم به تمامیت رسیدند. پس بخش قابل توجهی از خطرها، ضررها، ایجاد خوف و خطرها مربوط به جهالت است. چون مربوط به جهالت است و این جهالت هم ریشه کن شده است، بنابراین عوامل خوف و خطر ریشه کن شده است. بخشی از این خطرها و خوفها مربوط به احساس خوف و خطر هست، این احساس هم مربوط به جهالت هاست. یعنی بخش قابل توجهش مربوط به جهالت هاست مثل قبلی. نه فقط اونایی که ایجاد اخافه میکنن، ترس و خوف ایجاد میکنن، جاهلانه ایجاد میکنن، بلکه اون کسی هم که داره از یه چیزی میترسه ریشه در جهالت داره در اون عصر و زمان. و الا اگر بدونن که امنیت کاملا برقرار است، اگر بدونن که همچنان که ما عقلمون کامله، دیگران هم عقلشون کامله، قطعا و یقینا زمینه های خوف و خطر و استرس از بین خواهد رفت. و همین خاطر که در اونجا کسی نه انتظار یک رخداد خطرساز رو داره، نه رخداد خطرسازی پیش میاد. توضیح بیشترش اینه که انسان ها به این جهت زمینه ضرر و زیان و خوف و خطر برای دیگران رو فراهم میکنن که به قوانین این عالم هستی، قوانین تکوینی و قوانین تشریعی و به تکالیف انسان و مانند اونها آشنایی ندارن. قدم اول آشنایی داشته باشن خودشون رو موظف نمیدونن، خیال میکنن که میتوان از قوانین عالم هستی گذر کرد و فرار کرد. ولی اگر کسی بدونه که اگر مثلا یه حبه قند کسری برداشت، بلا فاصله مچشو میگیرن، بلا فاصله، قطعا و یقینا کسی همچی کاری نمی کنه. اون کسی که مثلا دست میندازه آرام تو جیب دیگری، کاملا اطراف رو نگاه میکنه ببینه کسی متوجهش نیست. اگر متوجه نبود دست رو تو جیب دیگری میکنه. ولی اگر همه مراقب او باشن، 10 تا چشم 20 تا چشم مراقبش باشن، او هم مثل بقیه مثل بچه آدم نشسته، اصلا دست به مال کسی نمیزنه. پس علت و عامل این که برخی تعدی میکنن، تجاوز میکنن، حقوق دیگران رو ضایع میکنن و یا این که سبب خوف و خطر و نگرانی دیگران میشوند، جان کسی رو، مال کسی رو به خطر میاندازن، اینه که خیال میکنن از قوانین تکوینی عالم هستی میتوان فرار کرد، گمان میکنن که از قوانین تشریعی این عالم میتوان فرار کرد، در حالی که در عصر ظهور با توجه به تمامیت عقل و تمامیت علم و تمامیت ایمان همه میدانند که تخلف از قانون امکان پذیر نیست. میدانند که اگر این قانون رو اینجا زیر پا گذاشتیم، نتیجه و عوارضش بلا فاصله به خودمون خواهد رسید. دیگه لازم نیست که مثلا ماشین ها رو یه وسیله گیرنده براش بگذارم، این سرعتش تون میره نمیره که، نه، قوانین عالم رو اعتقادشون یا فکرشون یا علمشون به قوانین عالم این گونه است که ظلم به کسی مستلزم بدون احتمال خلاف مستلزم قطعی ظلم به خود است. میدونه که اگر اینجا تخلف کنه براش تخلف اتفاق میفته، میدونه که از اینجا اگر سر کسی کلا بگذاره سرش رو کلا میگذارن. اینا تازه قوانین تکوینی است، اما قوانین تشریعی هم همینطور. بنابراین با توجه به این وضعیتی که است، اونایی که ایجاد خوف و خطر میکنن، اونایی که ایجاد ضرر و هیجان و نگرانی و استرس میکنن، اینها جهال هستند. در عصر ظهور جهل از بین رفته. وقتی جهل از بین بره، اینا میدونن که ایجاد خوف برای دیگران کردن ایجاد خوف برای خود است، ضرر رسوندن به دیگران ضرر رسوندن به خود است. هر کاری، هر ضرر و زیان خطری رو که برای دیگران ایجاد کنه، بلافاصله به خودش برمیگرده. وقتی این گونه که شد، کسی ایجاد خوف و خطر نمی کند. همچنین یه بخشی از این خوف و خطرها ممکنه که اصلا واقعا این جاده خوف و خطر نداشته باشه. در خیلی از موارد هست که امنیت وجود داره ولی احساس امنیت وجود ندارد. امنیت یعنی این که معمولا آدم ها شب میگیرن تو خونشون میخوابن، در میانن 1000 نفر یکی ممکن اتفاقی براش بیفته، 999 نفر دیگه راحت به خوبی و خوشی خوابیدن، فردا بیدار میشن، 50 سال 60 سال 70 سال زندگیشون رو میگذرن، هرگز اتفاقی براشون نمیفته. همین رو بشکن امنیت. امنیت نمانند بهش که دیگه اصلا هیچ گونه خطری نباشد، یه پشه هم ما رو بیدارمون نکند، صدای واق واق مثلا یه حیوانی هم ما رو بیدارمون نکند، دزدی هم وجود نداشته باشد. این که حالا عصر ظهور استثناست، در غیر عصر ظهور امکان پذیر نیست که چنین چیزی اتفاق بیفتد. بالاخره با توجه به این انسان مقدماتی، انسان بدوی که در جهان وجود داره، بل میدونیم که خوف وجود داره، خطر وجود داره. یه عده شاغلن، یه عده بیشغلن. اونایی که بیشغلن ممکنه که تحت فشار قرار بگیرن، میخواد دزدی کنن. یه عده غرایزشون کنترل شده است، برخی کنترل نشده است. ممکنه که ولو اینکه مال هم داشته باشن، اصلا علاقمند باشن که برن بدزدن و بیشتر هم بدزدن. اینا یه قدری در این جهان طبیعت وجود دارد. جایی که اصلا وجود نداشته باشد اصلا که نمیشه با هم نیست، تفاوت با هم دیگه دارن. برخی از کشورها رو در دنباله صحبتم خدمتتون عرض میکنم که یه عامل دیگر هم که در اینجا وجود داره که عامل سوم، اون رو توضیح بدم معلوم میشه که در برخی از کشورها همین حالا هست که شبها که میخوان بخوابن درهای خونهاشون رو نمیبندن، در حیاتشون بازه، در اتاقشون هم بازه، مطمئن میخوابن صبح. یک روز، دو روز، ده روز، صد روز، هزار روز زندگیشون همینجوری میگذرونن. برخی از جاها وجود داره که نه، حالا 40 سال پیش 50 سال پیش درهاشون 3 تا قفل داشت. خب اینم وجود داره، اینم وجود داره، اما تفاوتی من این دوتا اینجوری نیست که یکی بهش باشد یکی جهنم باشد. همون جایی هم که دزدی می شود، یعنی 1 در 1000 خونه ها دزدی می شود، 1 در 10000 دزدی می شود. به هر حال یک عامل اون بخش بود که دزدها می فهمن که دزدیدن برابر است با دزدیده شدن. یه بخش دیگر این احساس امنیت کردن هست که مربوط به کسی است که پا در سفر میگذارد، پا در راه میگذارد. یه بخش از خوف و خطرها مربوط به کسانی است که احساساتشون، احساسات حالا یا بگیم دقیق‌تر یا بگیم ظریف‌تر یا بگیم که توهمات قوی‌تر و عمیق‌تر دارن، به گونه ای که با اینکه درها بسته است میگه خب شاید اومد درو باز کرد، میره حالا یه قفل دیگه هم رو ترش میندازه میگه شاید اون یکی دیگه هم باز کرد. خب 100 تا قفل هم ببندیمش، وقتی که اون دوزی قفل ساز قفل باز کنه ماهری باشه، خب یه 100 تاشو باز میکنه. این همینجوره احتمالات رو زیاد میکنه. در عصر ظهور با توجه به این که علم و عقل و ایمان ارتقا یافته، اون کسی که میخواد احساس خوف و خطر کنه، او میگه که اصلا ممکن نیست که مردم برن دزدی کنن، ممکن نیست کسی به دیگری ضرر برسونن، ممکن نیست کسی برای دیگری خطر و نگرانی ایجاد کرده باشد، ممکن نیست. پس علاوه بر این که زمینه های خوف و خطر در بیرون نیست، اون کسی هم که میخواد بترسد و نگران باشد، او همین عوامل در او وجود نداره، بنابراین احساس امنیت میکند. در خیلی از موارد هست که احساس امنیت، با اینکه احتمال خلاف وجود داره، احساس امنیت زمینه راحت زندگی کردن میشود. در یه جای دیگه امنیت وجود دارد، احساس ناامنی سبب بد زندگی کردن و نگران زندگی کردن میشود. یه جایی رو آدم در مثلا نوجوانی، در جوانی پشت بامی میره میخوابه که خب این بام اولا 10 متر 12 متر با اطرافش فاصله داره، ثانیاً دیوار حتی نیم متر نداره، حتی 30 سانتی نداره. این پشت بام هم 300 متر و 500 متر هم نیست، این کلش 15 متره. حالا فکر کنید که بام 15 متری یا رفته باشن 5 نفر خوابیده باشن، این دیگون آخری این لب بامه. کافیست که هم یکم فکر داشته باشه، بگه من اگر از پهلوی راستم خسته شدم پهلوی چپ بپیچم و افتادم ته دره، ولی اصلا هیچ وقت هم فکرشو نمی کنن، با خیال راحت هم میرن میخوابن، با مسابقه هم میگذارن کی زودتر بره جا رو بگیره. در این حال در طول عمر خودشون که نه، عمر پدر مادرشون، عمر جدابشون، یه بار اتفاق نیفتاده که یه نفر از پشتون بیفته پایین. هیچ وقتم اصلا کسی به ذهنش هم نمیرسه که حالا پشت این بام خوابیدن خطر داره، ضرر داره، ضرر نداره. احساس امنیت میکنه، بلا امنیت که نداره که. این همه آدم ها شب بیدار میشن، در خواب راه میرند، خب اینه کسی از اونجا بیدار بشه بخواد بره پایین، یه نردبانی رو گذاشتن که از اونجا بخواد بره پایین بیاد بالا، آدم در بیداری نمیتونه از اون نردبان پایین بالا بره، حالا تا چه رسد به این که وقت خواب باشه. ولی اتفاقا اون کسانی هم که شب نصف شب تو خواب رو میرن، شب پا شده نردبان رو گرفته اومده پایین، رفته آبشو خورده تو اتاق خوابیده، فردا صبح هر چی فکر میکنه که من چجوری از پشت اومدم پایین، بقیه هم بهش میگن تو کی رفتی، اصلا خاطرش نمیاد. معلوم میشه که این گاهی اینجوری هست که گاهی از پشت میاد پایین میخوابه، گاهی از اتاق میره تو حیاط میخوابه، گاهی از تو حیاط میره تو باغ میخوابه، ولی هیچ وقت نمیشه اتفاقی براش نمیفته. احتمال خطر هست ولی او احساسش رو نداره. بنابراین اینم یه عامل هست که غیر از اون عامل اول که زمین امنیت وجود داره که اهل عقلن ایجاد ضرر و خطر نمی کنن، یه بخش دوم اینه که این احساس امنیت هم وجود داره. احساس امنیت یه بخشش مربوطه به همین علمه، یه بخشش مربوطه به ایمانه، یه بخشش مربوطه به اعتقاد به قضا و قدر الهیست، یه بخشش مربوط به کنترل وهمه. و همینطور یک بنده خدایی بود که این توه اتاق تنها گاهی اینجوری میشست که مثلا طبقه سوم حجرش و اتاقش بود، اونجا اینجوری میگفت الان اگر یه وقت یه پلنگی بیاد مدرسه بود چیکار کنیم؟ خب حالا فکر کنید تو شهر قم پلنگش کجا بوده که یه پلنگی بیاد اونم باز تو شهر قم بیاد این همه کوچه پس کوچه رو طی کنیم بیاد تو این مدرسه. بعد میگفت که خب حالا الان اگر اومده باشه را پله رو گرفته باشه داره میاد بالا، اون وقت ما چی کار کنیم؟ ببینید این احتمالاتی از 1,000,000 و 1,000,000,000 هم کمتر، اصلا پلنگی تا کنون تو شهر قم نرفته است. ولی اون گفت که بسا الان تو را پله طبقه اول، شاید الان رسیده باشه طبقه اول، اصلا شاید که را گرفت طبقه دوم، ها الان شاید پشت در باشه. یه مرتبه نعره میکشید از هوش میرفت، دیگه پلنگ اومده در، مخصوصا اگه گاهی اتفاق میافتاد که یه نفر در میزد یا یه صدایی از بیرون میومد دیگه پلنگ وارد شد. حالا اینا دیگه عواملی است که حالا ضمن اینکه معقول نیست ولی محسوس هست، یعنی جزء ادراکات باطنی یا حواس دقیق و ظریف، خیالات و توهمات ظریف است که گاهی اینجوری اتفاق میتواند بیفتد. اینم عامل دوم. عامل سوم که اونم به همین اندازه این دو عامل اهمیت دارد، اون اولین بود که اونه خوف خطر میکنن عاقل و عالمند، بنابراین میدونن که فرار از قوانین امکان پذیر، قوانین طبیعت تکوینی و قوانین تشریعی امکان پذیر نیست. اینم که میخوان خوف و خطر رو بپذیرن، اینا هم عالم و عاقل هستن، بنابراین اینا میدونن که نه، مردم سر زندگیشون هستن، کدام دیوان است که ایجاد خطر کند در این راه 20 روزه که ما میخوایم بریم مسافرت، باورشون نمیشود. عامل سوم اینه که قوانین وضعی و قراردادی حاکم بر جامعه به گونه دقیق و تخلف ناپذیر است که برفرض که کسی به قوانین تکوینی توجه نداشته باشد، به قوانین تشریعی که مربوط به آثار و لوازم اخروی است توجه نداشته باشد، میداند که قوانینی که وضع شده است قوانین تخلف ناپذیر است. امکان ندارد کسی دزدی کند و دستگیر نشود، امکان ندارد کسی دیگری را بترساند و مؤاخذه نشود و مجازات نشود، مجازات شدن به گونه دقیق انجام می شود. اینم ممکنه که اصلا کم اتفاق بیفتد، ولی به خاطر اینکه این قانون رخنه ندارد، شکاف هایی رو که بتوان از او عبور کرد از اینا ندارد، دوم اینکه مجریان قانون وزرای حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیهم اجمعین هستند، اونا هم که خب اینجوری نیست میگن حالی یکی رو ببخشیم، این یکی رو ولش کنیم، این یکم که آشناسی هم همشهری است، این هم بیچاره گناه داره. چون قوانین دقیق انجام می شود، یک امنیتی در جامعه ایجاد می شود که اگر کسی یه چیزی داشته، مثلا یه طلایی، جواری، انگشتری، اسکناسی، پولی، چیزی از دستش افتاده باشد، یا اینکه نه میخواد مثلا یه جایی برود داخل مسجدی، یه جایی کار داره میخواد بره، میگه ساک من اینجا باشه تا برگردم، به کی میگه؟ به خودش. این اگر برود یک سال دیگه برگرده، ساکش همونجا از دست نخورده است. یعنی کنترل ها دقیق هست به گونه ای که کسی بتواند از این کنترل ها عبور کند. اول خود اون کنترل اولی که آدم ها اهل عقل و علم هستن سبب کنترل درونی می شود، حالا اگر کسی از او عبور کنه به این کنترل دوم دیگه گیر افتاده، به امکان تخلف وجود ندارد. یعنی امکان تخلف بدون بازخواست، تخلف بدون کیفر امکان پذیر نیست. بنابراین کسی اگه در هر کجایی، چه در شهر باشد، روستا باشد، چه در کوه ها و جنگل ها باشد، هر جایی اگر کمترین تخلف رو کرد، باید که خودش با پای خودش بیاید، خودشو معرفی کند. البته قبل از این که خودشو معرفی کند، او رو بازخواستش میکنند و او رو بازداشتش میکنند. خب اگر اینجور باشه، طبعا دیگه احتمال خوف و خطر به حد اقل خواهد رسید. اگر کسی بداند که تو خیابون چیزی افتاده برمیداره، اولا این ازش برمیدارن، ازش پس میگیرن، دوما که کیفرش میکنن، مجازاتش میکنن، اونم مجازات متناسب با جرمش خواهد بود. اینجوری نیست که بر اساس ندانم کاری ها بدون توجه به انگیزه ها، مقاصد، شرایط و زمین ها، نه، متناسب خواهد داشت. در نتیجه زمینه جرم از بین خواهد رفت. به همین خاطر است که یک خانم که بین عراق و شام رو تمشی راه می رود، سفر می کند، اونم تنهایی مسافرت می کنه، همه دارایی‌هاش هم همراهش هست، این لا یحیجها سبع، هیچ درنده ای او رو تهییج نمی کند. این یحیجها یا به هیجان آوردن، یعنی همین که یه اتفاقی برش بیفته که یه لحظه ضربان قلبش رو بالایی نمیش کنه، تهییج، مثل اینکه یه مرتبه اتفاقی میفته، یکی بترسونش، مثل این چیزایی که گاهی جلوی دوربین مخفی نشون میدن که یکی مجسمه است، یه مرتبه دستش رو تکون میده، مردم میترسن، همون لحظه نگاه کنین ضربان قلبش 20 تا ضربه داره بیشتر میزنه. این خانم وقتی از خونشون که راه میفته تا مقصد که میرسه، یک بار یه اتفاقی نمیافتد که ضربان قلبش بالا رفته باشد. یعنی حتی وقتی در کوه خوابیده، یه مرتبه صدای کلاغ هم به ناگاه نمیشنود که وحشت کنه که چه خبر شده است. بوی اصلا زمینه استیحاش در طبیعت به طور کلی از بین می رود. این هم خدمتتون عرض کنم که این سبعی رو که گفته می شود، این اعم است از درنده انس و جن تا درنده حیوانی، همه رو شامل می شود. وقتی که درندگان یعنی گرگ ها، شغال ها هم حواسشون هست که تخلف نکنند، این یعنی دیگه انسان ها به طریق اولا است، یعنی اجنه به طریق اولا است، تخلفات به کنترل در آمده است. خب حالا این نکته ممکنه مطرح بشه، البته در جوام انسانی این سوال مطرح نمیشه که خب بالاخره دزدا چیکار کنه. خب دزدا مثل بقیه مردم میرن سر کار محترمانه، کار شریفی، کاری که ارزش اقتصادی داشته باشه، متناسب با شأن انسان ها باشه، زندگیشون رو تامین کنن. بنابراین دزدی کردن جز از طریق قرائز امکان پذیر نیست، که بعد خدمتتون عرض میکنم. اما درندگان چه کار کنند؟ این احتمال که این گونه تعبیرها تمثیلهایی باشد، کنایههایی باشد که میخوام بگن امنیت کامل است، امنیت تمام است، مثل اینکه در زبان فارسی میگن که چنان آمد و رفت که آب از آب تکان نخورد. با آب که نمیشه تکان نخوره که، یعنی آب که زود تکان میخوره تکان نخورده است، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده است، هیچ اتفاق ریز و درشتی نیفتاده است. بنابراین وقتی این گونه تعبیرها که میشه، ممکنه که واقعا کنایه باشد از اینکه امنیت کاملا برقرار است، ولی در این حال گرگا با شکمشون سیر کنن. خب گرگا اگر داشته باشن، بتوانن، باید از حیوانات کوهی و بیابانی استفاده کنن. اگر اونجا وجود نداشت، از حیوانات اهلی استفاده کنن. خب اگر اونم وجود نداشت، یا آدم یا پیدا کردن، باید بخورن دیگه. اونا وظیفه‌شونه که حفظ جان کنن. حفظ جان همچنان که برای انسان‌ها واجب است، برای اونا هم واجب است. اون تو انسان ها تکالیفی دارن که برای حفظ جانشون جان دیگر رو به خطر نیندازن، اما درندگان چنین تکلیفی ندارن، حفظ جانشون برایشون واجب است. بنابراین این احتمال که این امر تمثیل باشد یا کنایه باشد، یعنی خیلی امنیت برقرار است، حتی گرگ ها هم با مال کسی کار ندارن، حتی روبا هم با مرغ ها کار ندارن، حتی مثلا شغال ها هم با موش ها کار ندارن، این حتی نه یعنی واقعا اون غذا نمیخوره، نه غذا میخورن، ولی میخواد میزان امنیت رو بیان کنه. یک احتمال، یه احتمال دومی وجود داره که گمان بنده به اون احتمال دوم هست، و اون اینه که با توجه اون تعبیر داره که آدم ها، این خانومی که بین کجا و شام رو، عراق و شام رو داره طی میکنه، که خب این همه بیابان ها، ریگزار ها و ماسزار هایی که وجود داره، اینا همه تبدیل به طبیعت سرسبز شده است. وقتی طبیعت که سرسبز شده باشد، این یک. دوم، انسان ها عاقل شده باشند که طبیعت رو تخریب نکنند، یعنی با اسلحه تو کوها قدم نمیزنند. اگر کسی میره تو طبیعت برای تماشا کردن طبیعت است، نه برای شکار کردن. شکار کردن مربوط یک عصر و زمانی بود که انسان ها برای حفظ نسلشون، برای حفظ جانشون میبایست غذایی به دست بیاورن، یکی از غذا آن بود. اما وقت ابزار و سلاحشون که ملازم میفرمایید که حالا با این که اینا میرفتن شکار، ولی اینا بیشتر زندگی حد اقلی چیزی نداشتن. اینجور نبود که برن شکار از اون ور مثلا یه وانت پر کنن بیارن بفروشن و زندگیشون با دیگران تفاوت داشته باشه. اینا رو همون تو خونشون یه خونی 3x4 بوده، فرش خونشون یه گلیم بوده مثل بقیه. یعنی حد اقل اصلا زمینه فراهم نبود که استفاده حد اکثری از طبیعت کنن، استفاده حد اقلی میکردن، اونم در شرایط اضطراری. اما در شرایطی که اضطرار نباشد، که مثل عصر زمان ما، کشتن حیوانات حرام است مطلقا، دیگه استثناء کسی نداره. کشتن پرندگان حرام است، پرندگانی که در طبیعت زندگی میکنن حرام است مطلقا. کشتن گنجشگاه، سنگ پراکنی کردن به گنجشگاه، اینم همچنین. اصلا این دیگه مورد استثناء نداره که بگیم که مگر اون که کسی بخواد از طریق این گنجش زندگیش رو تامین کنه، از این مورد دیگه الان وجود نداره. الان انسان ها یک کمکی زندگیشون رو محدودتر در نظر بگیرن، یک کمی قناعت داشته باشن، اون حداقلی که سد جوع کند رو میتوانن تامین کنند. چنان که میبینیم البته خیلی بیشتر از این، معمولا هم کسانی که فقیرند و چیزی ندارند و مخصوصا در حواشی شهرها زندگی میکنن، که آدم وقتی نگاهشون که میکنه با همه وجود میسوزه برای اونها، ولی در این حال میبینیم که هیچی تو خونشون نیست. خونه ها بدون فرش، حتی حسیر هم نیست، هیچی ندارن، کارتون تو خونهاشون افتاده، اما در این حال منقلشون به راه است. اما در این مواد مخدر استفاده میکنه. خب اون هم مواد مخدری رو که استفاده میکنه رو اگر تو خون و زندگیش به کار بگیره، یه زندگی حد اقلی رو خواهد داشت، شاید بیشتر از حد اقل هم داشته باشه، زندگیش کاملا تغییر پیدا میکنه. گاهی برخی، حالا این با تجربه هم تو همین چند سال اتفاق افتاده، که برخی گفتن اینا رو ما پول بهشون میدیم، مواد مخدر میخرن، بریم یه فرش بهشون بدیم، فرش از این ور تو خونشون پهن میکنن، هنوز ما سر کوچه نرسیدیم، فرش رو کول کرده بره بفروشه که امشب مواد مخدرش رو تامین کنه. در این عصر زمان کشتن حیوانات وحشی، حیوانات، پرندگان و بقیه همچنین ممنوع است، یا همه اینها مقید به قانون هست. حتی ماهی گرفتن هم از دریا، از رودخونه، باید مقید به قانون باشه. قانون هر چیزی که میگه باید همون باشه. تخلف کردن در این گونه موارد مجاز نیست، ولو اینکه کسی متوجه نشود و بعدم بگیم که این دریا که مال خودمون بود، رودخونه مال خودمون بود، کوه هم که مال مردم است و مال خداست، هیچ کدوم توجیه کننده نیست. خب با توجه به این نکته خدمتتون عرض کردم که طبیعت آباد است. وقتی طبیعت که آباد بود، جای برای زندگی انسان‌ها، حیوانات اهلی انسان‌ها و حیوانات وحشی به وفور وجود دارد، یعنی امکانات زندگی براشون به وفور وجود دارد. گمان بنده اینه که یا حیواناتی که تو طبیعت زندگی میکنن، اینا هم بالاخره مریض میشوند، یه جمعیشون میمیرن، یه دو عمرشون زیاد میشود، یعنی به عمر طبیعیشون رو میکنن، در حال مردن هستن. ممکنه که غذای برخی از حیوانات از اینها تامین بشود، این یک احتمال. احتمال دوم این که برخی از حیوانات سبک غذایشون تغییر پیدا کند، مانند برخی از حیوانات الان هست، مانند خرس ها. خرس ها زمین که گوشخارهای ماهری هستن، ولی زحمت شکار کردن به خودشون نمیدن، علف هم میخورن، مخصوصا میوه جات رو میخورن. چه جور؟ درسته که حالا دیده نشده است که گرگ ها میوه بخورن، ولی دیده شده است که شغال ها میوه میخورن، روبه ها میخورن، خب خرس هم که اصل غذاشون میوه جات هست در فصل تابستون میخورن، علف میخورن، یونجه میخورن، گاهی هرچی گیرشون بیاد میخورن. این احتمال که سبک غذایشون تغییر کند به گونه‌ای باشد که کمترین مزاحمت رو داشته باشد و غذای گوشتیشون و غذای زنده‌خواریشون و مرده‌خواریشون اینا جزء غذای اعیان و اشراف و تنوعاتشون باشه، این احتمال وجود داره. چنان که الان در زندگی خرس‌ها خدمتتون عرض کردم که در خیلی از جا همین جور هست، سال به سال میاد و میره، خرسی یک بار به یک گله گوسفند حمله نمی‌کنه، یه حتی یک بار حمله نمی کنه، تا چه رسد به این که مثلا یه گوسفندی یه میشی بزی رو برداشته باشه خورده باشه. یا معمولا می خورن از همین چیزایی که گوسفند ها می خورن اونا هم می خورن. حالا اگر یه جایی گوشتم گیرشون بیاد می خورن، درست زایی مثل گوسفند نیستن که نتونن می خورن، می خورن. چنون که در فصلهای تابستون برخی از این حیواناتی که خدمتتون عرض کردم اینا می خورن، مثلا میوه‌جات رو می خورن، فراوون هم می خورن. خب این احتمال که اینا تغییر ذائقه بدن و این گوشخاریشون تغییر پیدا کند اینم هست. احتمال سومم اینه که یک زندگی منظمی داشته باشن که حالا تنظیم تعیین شده یا نامتعین به گونه ای که زندگیشون یک نظم ویژه مثلا کوپونی باشه به زبان امروزی ما، به گونه که اینا حق دارن مثلا در ما یک حیوان رو، یک حیوان زنده دیگر رو برای خودشون استفاده کنن. این احتمال هم خیلی وجود داره. نه حالا یا اگر گفتیم این قانون معین باشه، یعنی حکومت دولت اعلام کرده باشه و همه شغال ها که شما حق ندارین مرغ بگیرین، بر مدت تو مرغ حق دارین بگیرین، در مرغ خودتون خواستین، بقیش از غذای دیگر بخورین، یا بقیش رو از این اضافه های مرغداری ها که دیگه اونقدر گسترش پیدا کرده که شغال ها اون سمت ما اونجا که از این مرغداری ها قابل توجه است و زیاد هست، اصلا حمله به گوسفند ها و گله ها اصلا به صرفه گرگ ها نیست که برن حمله کنن تا این که یه گوسفندی رو بدزدن، چند تا سگم برن دنبالشون و دعوا بشون، نزاع بشون، اصلا اینا نیست که. دور و بر مرغداری ها میگردن، همون غذایی رو که از مرغداری ها میمونه رو میرسن بیرون میخورن، با خیال راحت زندگی میکنن. اینم یک احتمال که قانون نانوشته وجود داشته باشه که تعیین شده نباشد، نامتعین باشد، که اینها کمتر بخورن از این چیزایی که ظلم به دیگران حساب میشه. این احتمال سوم هم وجود داره که حیوانات وحشی هم از محل اصلی خودشون که طبیعت، یا کوچ کنن به مناطق تحت تصرف و کنترل انسان، یا اینکه بسیاری از اینها منقرض شده باشن، احتمال انقراضشون خیلی زیاد هست. الان خیلی از انواع حیوانات منقرض شدن، بسیاری از گونه های دیگر حیوانات هم در معرض انقراض هستن که اینا به زودی دیگه نسلشون برمی افته، جز در همین مثلا باغ ورشا و جای دیگه چیزی پیدا نمیشه. البته حالا همش هم مال این نیست که حالا انسان تصرف و خودشون هم همینجور که آدم ها دارن تنبل میشن، حیوانات هم دارن تنبل میشن. یعنی این حوصله رو که یه گرگی 10 کیلومتر بدوه از دست 5 تا سگ فرار کنه تا اینکه یه تیکه غذا رو در حال دویدن بخوره، اینا دیگه اینا هم حوصله ندارن. بنابراین زمینه این، نه این تنبلی ها خود زمینه انقراضشون رو فراهم میکنه، دخالت های انسان هم در طبیعت همینطور، و بالاخره خطراتی هم که برای اونها وجود داره همین دست به دست هم میده که این احتمال که نسل اینها از بین برود خیلی زیاد هست و ممکنه باقی مونده هاشون هم بیان، مثل بسیاری از این حیوانات که اینا سازگاری بیشتر داشتن و گمان بنده اینه که اینا باهوشتر هستن، ولی اینکه اسمشو اینه که حیوانات کم عقلن ولی اینا باهوشتر بودن. مثلا اینکه تو حیوانات شیر در حال انقراض است، دور از محضرتون، الاغ همچنان نسلا در نسل محفوظ است. این فهمش بیشتره که اومده دیده که این اگه قرار بشه یه غذای راحتی داشته باشه باید سوارش بشن بارش کنن، هرچی که سنگین سبک کرده میبینه که نه بازم میارزه که ما یه باری ببریم ولی با خیال راحت، این صاحبمون مراقبمون هست، خطری برامون پیش نیاد، ضرری پیش نیاد، مریض بشیم تیمارمون میکنه و به موقع غذامون رو بهمون میده به موقع. خب البته حالا ما هم یه کاری باید انجام بدیم، تو این جهان کی هست که هیچ کار نکنه همینجور برای زندگیشو تامین کنه؟ همه آدم ها حتی انسان ها هم باید که یه فعالیتی باید داشته باشن تا زندگیشون تامین بشه. اینو بسیاری از حیوانات اینو متوجه شدن، اسبا همین جوره، گوسفندا همین جوره، مرغا همین جورن، همه اینا اومدن تسلیم شدن. این احتمال که در آینده حیوانات هم به همین نتیجه برسن، گرگا هم به این نتیجه برسن که گمان کنن که زندگی راحت اینه که با انسان‌ها زندگی کنم، گرگ و پلنگ هم همینطور، ببر رو نمی‌دونم که دیگری و دیگری هم همین گونه باشد، این احتمال وجود دارد. بنابراین یا درندهی وجود ندارد چون منقرض شدن، یا درندهی وجود ندارد چون هم اومدن اهلی شده اند، یا درندگان سبک غذاشون رو تغییر دادن، و یا اینکه نه همچنان که انسان ها به رشد فهم و عقل رسیدن، حیوانات هم طبق قانون نانوشته میفهمن که این اگر یک ذره ترس ایجاد کنه، این خانم الان زنگ میزنه مثلا به پلیس، داده 10 دقیقه با هلیکوپتر اومد رو سرش، احتمال اینکه اینا رو بفهمن هست. خیلی خوب، اینم یک یه نکته دیگه باقی موند که اون عامل مهمتر رو فراموش شد خدمتتون عرض کنم. پس تا اینجا این شد که عاملی که سبب می شود که انسان ها می توانند تک و تنها مسافرت های یک نفره بروند، انفرادی بروند، هیچ خطری هم نداشته باشه، اینه که عقل کامل شده، علم کامل شده، و بر این اساس نه کسی ایجاد خطر میکنه، نه اون فرد احساس خطر میکنه، و نه در طبیعت هم عوامل خطر وجود دارد، با توجه به تاکید بر عقل و علم. یک عامل دیگر اینه که اخافه ها، ایجاد ضرر، ترسوندن، نگران کردن و مانند اینها ریشه‌اش در غرایز نفسانی دارد، ریشه‌اش در قوه غضبیه دارد، ریشه‌اش در قوه شهویه دارد. یعنی آدمی وقتی می‌بینه که یه نفر از صدای پای او ترسیده است، لذت میبرد از این کو ترسیده است، از این که یه نفر وحشت کرده است. خب میبینید که یه بخشی از دوربین مخفی که نشان میدهد و مردم هم علاقمندن فرصت پیدا کنن نگاه میکنن، دو بار سه بار ده بار هم که نگاه کنن بازم میخندن، مال همینه که قوه شهویه رو تغذیه میکنه. اینو یه کاری کرده اون بنده خدا ترسیده، ما اینجا نگاه میکنیم لذت میبریم و میخندیم. این برخی از غرایز انسان هست، و قوه غضبیه انسان، قوه شهویه انسان، قوه شیطان یا نیازهایی دارن که، یعنی لذائذی دارن که در این جهان به دست میاد، و حالا راهش ممکنه که راهی سالم باشد یا راهی غیر سالم باشد. کی این گونه است که این قوا لذائذ خیش را از طریق اضرار به غیر و اخافه غیر به دست می آورد؟ وقتی که این غرایز تحت کنترل عقل نباشد و مرتبه عدالت نرسیده باشند، وقتی قوه غضبیه رها باشد، قوه شهویه رها باشد، شیطانیه رها باشد، اینگونه می شود که میگه لذت رو دریاب، لذت رو که به دست آوردین دیگه لازم نیست که به فکر باشین که آیا این کار درست بود یا درست نبود، آیا ضرر زیانش برای دیگران به همین اندازه لذت ما بود یا نبود، اگر به این اندازه بود آیا لازم بود که ما خودمون رو ترجیح بدیم بر دیگران یا نه، اینا نیست، در صورتی که عدالت وجود نداشته باشد. اما اگه عدالت وجود داشته باشد، یعنی قوه غضبیه، قوای به طور کلی غرایز انسان در کنترل عقل باشد و به امر و اداره و تدبیر عقل انجام بشود، در نتیجه انسان به عدالت که برسد امکان ندارد کسی را بترساند. طبعا جدای از این که عقل انسان ها کامل هست، غرایز هم کنترل شده است. این کنترل غرایز به دو صورت در اون عصر، نه همه جا که حالا ممکنه صورت های دیگر هم داشته باشه، کنترل غرایز به دو صورت امکان پذیر هست. یک مرتبش اینه که عقل آدم ها، من اون مباحث گذشته خدمتتون عرض کردم، عقل انسان ها به چنان کمال و تمامیتی رسیده است که میبینه که این گونه اعمال یکی از غرایز ضررها و زیانهای بسیاری برای خود و دیگران و جامعه دارد، بنابراین ازش میگذره. این یک راه، خوی البته همیشه هست، اما یک راه دیگر اینه که این انسانها علت اینکه به تعدیل غرایز میرسن اینه که به گونه متفاوت تغذیه شدن، به گونه متفاوت تربیت شدن، به گونه متفاوت رشد کردن. یعنی اینها در محیط‌های امن، در محیط‌های آرام، بدون خطر، بدون استرس، بدون نگرانی رشد کردند. کسی که در این محیط رشد میکنه قطعا متفاوت است با اون کسی که لحظه به لحظه داد و هوا رو سرش بوده. تغذیه های اصلاح شده خواهد بود. وقتی علم رشد پیدا میکنه، عقل رشد پیدا میکنه، یکی از آثارش همینه که تغذیه هم باید رشد کنه. غذایی رو که ما میخوریم، ما که نمیدونیم که حالا اینا، ما فقط میدونیم که این اندازه رو، حالا گفتن این اندازه پروتئین است، این ویتامین چی داره، اون یکی دیگه نمیدونیم چی داره، اینا لازم هست. اما اینکه اینا چه عوارضی هم ممکن است داشته باشن، با چه غذایی رو با هم دیگه نباید بخوریم، چه غذایی رو باید صبح نخوریم، چه غذایی با شام نخوریم، همینجور تعداد اندک و بسیار کمی رو کلیه در روایات اومدی یا در پزشکی حالا مطرح شده، بقیه رو که ما نمیدونیم. سفارش شده است که مثلا تخمر نخورید. حالا این که تخمر نخورید یعنی خیلی نخورید، کم نخورید، از تخمرهای خاصی رو نخورید. پنیر رو فرمودن که کراهت داره، این کراهت داره یعنی باز یعنی نخورید، نخورید یعنی هیچ وقت نخورید، کم بخورید یا یه چیزی باید همراهش بخورید و مانند اینا. یه تعداد اندکی وقت ما میشناسیم، ولی اگر علم و عقل به کمال خودش برسه بیشتر از اینا رو میفهمن، میدونن که غذاهایی که سبب میشود که نسل بعدی ما نسل عصبانی بار میآیند، یعنی بر قوه غضبیه شون تأثیر میگذاره، قوه غضبیه حساسی در اونها ایجاد خواهد شد. و اینا رو آدمیان میشناسن، بنابراین در زندگی خودشون کنترل میکنن تا بچه‌هاشون آرام‌تر باشن، بچه‌ها تو زندگیشون رعایت میکنن تا نسل بعدی نسل بعدی. وقتی به زمان امام زمان علیه السلام عصر ظهور که رسیدیم، انسان‌ها به یک تعادلی از حیث غرایز رسیدند، نه اینکه چون عقل دارن عقلشون کامل هست و غرایز رو کنترل میکنن، نه اصلا غرایز کنترل کردنشون آرام راحت است. مثل این که گاهی آدم ها خیلی قوی هستن، اسبای وحشی رو کنترل میکنن، اسبای وحشی رو بالاخره افسار به سرشون میندازند و میارنشون آرام آرام دیگه زینشون میکنن، سوارشون میشن. گاهی اینجوری هن، اون اسبا وحشی هن، رام نشدنی هن، ولی اینایی که اونا رو رامشون میکنن قدرنده. گاهی اینجوری نیست، گاهی اون حیوان خیلی رامه، مثل همین حیوانات ریز میزه ای که خدمتتون عرض کردم که بچه هم سوارشون میشن. این هیچ خطری ندارد، هیچ ضرری ندارد. یا نه حیوانات بزرگتر، شتر رو بچه روی سوار میشه به چه راحتی و هم راه رو میگیره میره. این اگر این شتر وحشی بود که بچه نمیتونه سوار بشه که، بچه ضعیفه ولی حیوان کاملا رام هست. گاهی غرایز اینجوری میشن، غرایز انسان ها در طول نسل ها آرام آرام به تعادل میرسه، به رام بودن و به اهلی بودن میرسه. اون طبیعتی رو که خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو که میگفت طبیعت انسان ها وحشی است، فطرتشون اهلی است. بنابراین اگر فطرت وجود نداشته باشه، قانون وجود نداشته باشه و مجری قانون و کنترل های فردی و اجتماعی و دینی و دنیوی و اخروی وجود نداشته باشه، انسان ها وحشی هستن، دیگران رو به خدمت میگیرن و چنان ازشون بار بکشن، ازشون سواری بگیرن که حیوانات همچین این کاری رو انجام نمیدهند. این آرام آرام از بین میرود. میرسیم به عصر و زمانی که بگیم که طبیعت انسان ها اهلی است، طبیعتشون متمدن هست. میرسیم در شرایط فعلی همون سخن نیست که علامه طباطبایی رحمت الله علیه گفته است که طبیعت ها وحشی است، متوحش به طبع هستند. ولی همینجور که الان میبینین چقدر تغذیه رعایت میکنن، حالا این 100 برابر بشود. الان حدودا وقتی یه چیزی رو که در پزشکی میگن نخورین ضرر داره، خب حالا کمتر میخورن، آرام آرام داره کمتر میشه کمتر میشه. حالا به یه جایی همینجور نسل ها تغییر پیدا میکنن، نسل ها تغییر پیدا میکنن. این یه بخشش اینه که طبیعت عوض شده، طبیعت وحشی گذشته الان دیگه اصلا وجود نداره. طبیعتی که با سرماش بخوایم بجنگیم وجود نداره، طبیعتی با گرماش بخوایم بجنگیم، طبیعتی رو که و معلاته بجنگیم و موفق هم نشویم، طبیعتی رو که با گرسنگی بخوایم بجنگیم، با تشنگی بخوایم بجنگیم، این الان تقریبا میشه گفت که یا اصلا وجود نداره. در برخی از کشورها مثل کشور ما اصلا وجود نداره. جنگ هایی رو که در گذشته با طبیعت بود اصلا دیگه الان وجود نداره، الان خیلی کم شده، طبیعت آرام شده، خونه ها گرم شده، به فصلش سرده، امکانات حداقل وجود داره، آب آشامیدنی حداقل وجود داره، گویی که اون سرماهای زمستان اصلا وجود نداره. اون گرفتاری ها که آدم برن تو کوها برای یه تیکه مثلا یه به اندازه گرمای کرسی امروزشون هیزم ورداری، اینا همه به طور کلی از بین رفته. خب حالا نسبت به گذشته انگار که 1000% سختی های طبیعت کم شده است. آینده همینجور ادامه پیدا خواهد کرد، به جایی برسد که انسان ها از همون اول که متولد می شوند رام متولد می شوند، از همون اول بدون عصبانیت، بدون غضب، بدون استرس متولد می شوند. حالا اینا اگر برسن انشالله به عصر ظهور در حوزه اخلاقشون هم اهل فضیلتن، یعنی قوه غضبی کاملا رام، قوه شهوی کاملا رام، قوه شیطانی کاملا رام. بنابراین انسان‌های عادلند. وقتی انسان‌ها که عادل بودن، جدای از عقلشون، از حس عدالتشون برای کسی زحمت ایجاد نمی‌کنن و کسی رو اذیت آزار نمی‌کنن. بنابراین وجهی برای ترسیدن وجود نداره. وقتی زمینه ترس وجود داره که ما ندانیم اینا عادلن یا عادل نیستن. بنابراین حضرت مریم سلام الله علیها بفرماید که من به خدا پناه میبرم، ان کنت تقیا، اگه تو آدم با تقوایی من به خدا پناه بردم. خب به صورت مشروط بیان میکنه. حالا فکر کنید در یه عصر زمانی که دیگه همه تقی باشند، همه متقی باشن، همه عادل باشن، اصلا لازم نیست که بهش بگیم که ما از دست تو به خدا پناه میبریم، بخاطر این آدم متقی هست. اون آدم هم متقی است، قوانین کن در حوزه اخلاق اهل عدالت هست، در حوزه علم اهل عقل و حکمت هست، بنابراین اصلا خطری از نوع اونها متوجه کسی نخواهد شد. خب پس روایت این شد که در عصر زهود تمشل مرعتو بین العراق و شام، یه خانومی از عراق شام راه می رود، بسا پیادم می رود، لا تضع قدمه ها الا علی النبات، هر جا که قدم می زاره سرسبزی کامل است. این امال میخواستم خدمتتون توضیح بدم، اگر فراموش نکنم فردا یک توضیح کوتاهی رو خدمتتون خواهم داد که چه می شود که این عالم همه سرسبز می شود با اینکه این گرفتاری که الان هست می بینید که آب نیست و علا رأسه ها زینت ها هر چی رو که داره، صندوقچه خزائن و ذخایرش هم همراهش داره، ولا یحیجها سبع ولا تخافو تخافو، نه درنده او را میترساند و نه او را به هیجان میآورد و نگران میکند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.